أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. علیکم السلام. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علی امیر المؤمنین والأئمة المعصومین. علیکم السلام و رحمت الله جمیعا. علیکم السلام. الحمدلله و المنه به خطبه 49 نهج البلاغه رسیدیم و من کلام له علیه السلام فی صفات الربوبیه و العلم الالهی. این خطبه اگرچه کوتاه است، ولی از خطبه های بسیار بالا در معرفت خدای متعال و در توحید است. یکی از وظایفی که همه ما داریم، خدا حضرت در همین خطبه اشاره می کنند، واجبه و واجب معرفته. باید نسبت به خدای متعال معرفت کسب کنیم که این معرفت هم واجب و لازم است. خب این وجوب به چه نحو است؟ به نحو شناخت خدای متعال، شناخت اسماء و صفات خدای متعال. و راهش هم همین، ابتداعا این مباحث را به طور تئوری بخوانیم و یاد بگیریم، بعد فکر کنیم، تأمل کنیم تا تبدیل به باور و یقین بشه. فرمود الحمدلله الذی بطن خفیات الامور. حمد مختص اون خدایی است که بطن خفیات الامور. بطن به معنای اینکه باطن رو هم باطن میگن، هر چیز پنهانی باطن است. علیکم السلام و رحمت الله. اگر به شکم هم بطن گفته میشه، چون اون چیزی که انسان میخورد داخل شکم میره، پنهانه، دیده نمیشه، بهش بطن میگن. این جمله‌ای که حضرت میفرماید دو تا معنا داره. الحمدلله الذی بطن خفیات الامور. خفیات دوباره به معنای مخفی، و این دو تا معنا هر دو درستند، ولی هر کدام از یک دید خاصی. اولین معنا اینه که حمد مختص خدایی است که بطن خفیات الامور، هر امر مخفی که در عالم وجود داشته باشد خدا از او مخفی تر است. به تعبیر خود حضرت در نهج البلاغه می فرماید هر چیز پنهانی در مقایسه با خدا آشکار است، واضح است. اون چه که مخفی و مستور حقیقی است کنه ذات خدای متعال. هیچ کسی نمیتواند به او دسترسی داشته باشه. همه انسان ها محدودند. تنها کسی که محدود نیست، لایتناهی است، خداست. و کنه ذات خدا، صفات ذاتی خدا که عین ذات خدا هستند، برای هیچ موجود محدودی قابل فهم نیستند، ولو اینکه این موجود شخصیت عظیمی مثل پیغمبر اکرم باشه که افضل مخلوقات است. هیچ کسی در عالم خلقت از پیغمبر بالاتر نیست، ولی پیغمبر در مورد کنه ذات الهی می‌فرماید الهی ما عرفناک حق معرفتک. من پیغمبر هم تو را در کنه ذات نشناختم، چون شناخته شدنی نیستی، چون انتهایی ندارد. این یک معنا. یعنی خدای متعال کنه و باطنش برای هیچ کسی قابل شناخت نیست. هر شیء پنهانی نسبت به خدا آشکار است. و معنای دومش اینه که الحمدلله الذی بطن. اینجا بطن به معنای علم. حمد مختص خدایی است که میداند امور مخفی را. برای خدا ظاهر و آشکار معنا نداره. پنهان باشه، ظاهر باشه، خلوت باشه، جلوت باشه، همه چیز را خدا میداند. کما اینکه در خطبه های دیگر هم امیرالمؤمنین به این مطلب اشاره میکند، آی انسانی که میدانی خلوت تو برای خدا آشکار است، چرا گناه میکنی؟ ای کسی که میدانی در محضر خدای متعال اصلا چیزی به نام پنهان نداریم، او عالم غیب و شهادت است، هم ظاهر را میبیند هم باطن را، برای او همه چیز ظاهر است. کسی که همه چیز را میبیند گناه نکن، برای او جایی مستور نیست، پشت پرده نیست، پستو نیست که گناه کنی و نبینه، همه چیز را میبینه. هر دو معنا درستن، عرض کردیم هر کدام از یک نگاه. یک نگاه این است که خدای متعال ذاتش پنهان است و کسی به او دسترسی نداره. یک معنای دیگه این خدا عالم است به همه مستورات. پس انسان ها مواظب باشید در خلوت گناه نکنید. جمله دوم، البته این رو هم عرض کنیم که جمله اول متناسب تر است با بحث ما. این که بگیم خدا کنه ذاتش پنهان است، این متناسب تره، چون که با جملات بعدی همخوانی داره. یه بند خدایی همینطور تو واتساپ داره به من زنگ میزنه، من هر چه قطع میکنم دوباره ادامه میدن. من یه لحظه اجازه بدید. فرمود و دلت علیه اعلام و ظهور. جمله بعدی، حمد مختص اون خدایی است که دلالت و رهنمون می کند به سمت او اعلام ظهور. علم یعنی نشانه، تمام نشانه های واضح و آشکار این عالم دارند خدا را به ما نشون میدن. به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم. اگر انسان به دید عبرت نگاه کنه، به این دید نگاه کنه که عالم از کجا خلق شده، سرمنشأ این عالم کجاست، به همون تعبیر روایت نبوی پیغمبر از پیرزنی پرسید خدا را چگونه شناختی، این پیرزن داشت خیاطی میکرد با یه چرخه، گفت من خدا را اینگونه شناختم که تا وقتی من این دستگیره چرخ را نچرخانم او حرکت نمیکنه. عالم به این عظمت هم باید کسی رو داشته باشه که او را حرکت بده. عالم خدا دار. پیغمبر فرمود علیکم به دین العجائز، برید مثل این پیرزنها دین رو یاد بگیر. او میداند عالم به این عظمت بدون حساب و کتاب نیست، خالق دارد، کسی است که او رو. حالا این دیگه سطح حد اقل هاست، از برهان نظم استفاده کنیم، از برهان حدوث استفاده کنیم، از برهان امکان و وجوب، از برهان صدیقین. راه های خداشناسی زیاده. حضرت فرمود خیلی نمیخواد بحث فلسفی کنید، به همین نشانه های عالم که نگاه کنید میبینید خدا را. خدا یعنی کسی که این عالم را خلق کرد. و امتنع علی عین البصیر، یکی از شبهات معروفی که در توحید مطرح است، آیا خدا قابل رؤیت است؟ آیا میشود خدا را دید؟ حضرت بلا فاصله بعد از توضیح اصل توحید میفرماید و امتنع علی عین البصیر. و امتنع یعنی ممنوع است دیدن خداوند حتی بر چشمهای بصیر، چشمهای نافذ. خدا که جسم نیست که بشود او را دید. خدا از قبیل مادیات و جسمانیات نیست که کسی با چشم تیزبین، کسی با تلسکوپ، کسی با مثلا دوربین های قدرتمند او را ببینه. او اصلا از سنخ جنس نیست، از سنخ جسم نیست که او را بشه دید. او از عالم مجردات است، بلکه خالق مجردات است. او به این معنا دیدنی نیست. و امتنع علی عین بصیر، هیچ کسی نمیتواند خدای متعال را ببیند. البته این جمله در منابع روایی ما آمده است که حالا از امیرالمؤمنین نقل، از امام صادق هم نقل که انی لم اعبد ربا لم اره، من خدایی را که نبینم نمیپرستم. حالا بعضی ها هم خیال کردن مقصود حضرت اینه که خدا دیدنی است، خدا جسم دارد، می شود او رو دید. خود حضرت در نهج البلاغه به این شبهه پاسخ دادند که لا تدرکه العیون به مشاهده العیان ولکن تدرکه القلوب به حقایق الایمان. خدا را نمی‌شود با این چشم سر دید، خدا را با حقیقت ایمان دید. هرچه انسان ایمانش بیشتر بشه، مشاهدهش نسبت به خدا بیشتر میشه. البته همونجا هم کنه ذات الهی قابل مشاهده نیست، بلکه افعال الهی و صفات الهی قابل مشاهده. فرمود هیچ چشم بصیری نمیتواند خدا را ببیند. فلا عین من لم یره تنکره ولا قلب من اثبته یبصره. این دوتا جمله رو خوب توجه بفرمایید. فرمود فلا عین، چشم اون کسی که خدا را ندیده است نمیتواند خدا را انکار کند. ما در عالم ماده این مادیگراها اینطورن که میگن ما چیزی را که نبینیم بهش اعتقاد نداریم، بهشت و جهنم ندیدیم اعتقاد نداریم. همون سوال معروف بهش میگی پس تو عقل رو مگر دیدی؟ عقلت رو ندیدی پس باید به عقل هم اعتقاد نداشته باشی، پس عقل هم نداری. اونجا دیگه ساکت میشه. حضرت فرمود نه کسانی که خدا را با چشم سر ندیده اند می توانند خدا را انکار کنند. نمیتونی بگی چون خدا را ندیدم پس نیست. بسیاری از امور هستن که تو ندیدی ولی هست. دو تا چهار تا رو مگه تو دیدی؟ اینکه دو تا سیب با دو تا سیب میشه چهار تا، اینکه سیب است. این قاعده دو تا چهار تا رو مگه تو تا حالا دیدی؟ ولی هست. تو ندیدی ولی هست. هر جای عالم که بری این صادقه. زمین بری، آسمان بری، هر جا بری این هست، ولی تو ندیدی. هست چیزی است، دیدن چیز دیگری است. خدا هست ولی دیدنی نیست. اگر کسی نتوانست خدا را ببیند، حق ندارد خدا را انکار کند. حتی کسانی که خدا را به قلب و به ایمان هم ندیده اند نمیتوانند خدا را انکار کنند. ولا قلب من اثبته یبصره. البته قلب کسانی هم که ولا قلب من اثبته، اگر کسی با قلبش، با اعتقادش، با باورش خدا رو ثابت کرد، این هم نمیتونه ببینه. خیال نکنید خدای متعال از اون سنخی است که اگر کسی به یه درجه از ایمان رسید میتواند او رو ببیند. این حرف هایی که گاهی حالا به عرفا نسبت داده میشه، اگرچه عرفای ربانی هیچگاه از این حرف ها نمیزنن، این که کسی ادعا کند من خدا را دیدم، من به درجه از ایمان رسیدم که خدا را ببینم، حضرت فرمود این حرف ها مطلق جایی ندارد. ولا قلب من اثبته، قلب کسی که خدا را باور دارد و اثبات کرده هم نمیتواند او را ببیند، چون او دیدنی نیست. اگر منظورت از دیدن، دیدن با چشم او دیدنی نیست. اگر منظورت مشاهده با قلب است، با ایمان است، بله، اگر رشد کردی، رسیدی به یه درجه ای، میتوانی فعل خدا را ببینی، میتوانی صفت خدا را، نور خدا را ببینی. سه چهار تا جمله بود، ولی خب اون حق مسئله توحید رو برای ما مشخص کرد. کنه ذات الهی شناخته شدنی نیست. همه عالم به وجود خدا دلالت می کند. هیچ کسی حق ندارد بگوید من خدا را دیدم. نه کسانی که خدا را دیدند، نه کسانی که خدا را ندیدند می توانند انکار کنند، نه کسانی که باور کرده اند خدا را می توانند ادعای مشاهده کنند. هیچ کدام از اینها درست نیست. حضرت وارد یک مرحله دیگری از توحید می شن. فرمود سبق فی الالو فلا شیء اعلا منه. خدای متعال سبقه یعنی پیشی گرفته است. فی الالو، علو یعنی بالا بودن مقام، جایگاه بزرگ خدا. سبق فی الالو، خدای متعال جایگاهش و مقامش عالی ترین جایگاه است. فلا شیء اعلی من، هیچ کسی هیچ جایگاهی نمیتواند بالاتر از خدا باشد. و قرب فی الدنو فلا شیء اقرب من، در این حالی که خدا خیلی بالاست، خیلی بلند مرتبه است، قربه بسیار نزدیک است. قربه یعنی قرابت و نزدیکی. دونو دوباره به معنای نزدیکیه. قربه فی دونو بسیار نزدیک است در قرابت و مجانست. فلا شیء اقرب من، هیچ کسی هم قریبتر و نزدیکتر از خدا به انسان و به موجودات نیست. در عالم ماده این دوتا جمله‌ای که حضرت فرمود اینها نقیزین است. نقیزین لا یجتمعان و لا یرتفعان، هیچ ممکن نیست با هم جمع بشن. اگر کسی مثلا میگم اگر یه خانه طبقه دهم است 100 متر از روی زمین ارتفاع دارد، این خانه به هیچ وجه نمیتواند نزدیک زمین باشد. هرچه بالاتر برود نزدیکیش به زمین کمتر میشه، هی دورتر و دورتر میشه. خدا از این سنخ نیست که جسم داشته باشه، ماده باشه، حالا که خیلی بلند مرتبه است پس از انسان دور باشه. در این حال که بلند مرتبه است که از او بلند مرتبه تر نیست، نزدیک ترین شخص به انسان است. ان الله یحول بین المرء و قلبه، از خود انسان به انسان نزدیک تره. اقرب من حبل الورید است، از رگ گردن نزدیک تره. چرا این گونه است؟ دلیلش اینه، اون چه که خدا را بلند مرتبه می کند مقام است، نه زمین، نه ماده. مقام خداوند بالاتر از همه است، هیچ کسی به مقام خدا نمی رسد. و این که خداوند نزدیک است، نه این که جسم داره، اون اشراف و احاطه علمی اوست. شما اگر داخل یه اتاقی باشید، مثال می زنم، مثال خیلی شاید واضح نباشه، فقط برای نزدیک شدن به ذهن، شاید یک نفر 1000 کیلومتر از شما دور باشه، ولی دور تا دور این اتاقی که شما نشستید رو با دوربین مثلا مداربسته داره کنترل میکنه. اون نزدیک به شماست، هر کاری بکنید میبینه. چرا؟ چون احاطه داره به شما، میبینه شما. خدای اون خودش اینجا نیست، فاصله داره ولی احاطه داره. خدای متعال از جهت مقام هیچ کسی به گرد پاش نمیرسه، یکیست که دومی ندارد، وحده لا شریک له، ولی در این حال نزدیک است. مثال نقضش چیه؟ مثال نقضش در دنیاست. یه کارمندی که تا دیروز کنار ما می نشست و با ما دمخور بود، امروز بهش پست و مسئولیت میدن، میشه رئیس ما. اون دیگه با ما نمیگرده، اون مقامش که رفت بالا دیگه قرب به ما نداره، نزدیکی به ما نداره. از یه در خاص میاد، از یه در خاص میره، با ماشین خاص میاد، با ماشین خاص دیگه پیش بقیه نمی نشینه. خدای متعال در این حال که از همه بالاتر است از جهت مقام، دنو دارد، احاطه علمی دارد. عزیزان این جملات بعضی حالا شاید سن و سالشون کمتر باشه در جمع حاضر، برای اونها میگم این جملات صرفا انتزاعیات نیست، یه جملات تخیلی در مورد خدا بگیم خدا اینگونه است و آنگونه است، این نیست. اینها همه ثمره عملی دارد. اگر کسی بفهمد خداوند بالا مقام است، دیگه چرا به دیگران رو بزنم؟ همه کاره عالم اوست، همه پست ها، همه مقام ها، همه اختیارات در مقابل او هیچند. او علو است، علو دارد، برتری و بالایی دارد، احاطه دارد. اینکه ما دست رو در دعا به سمت بالا میگیریم، خدایا تو احاطه داری به همه چیز. احاطه معمولا احاطه چتری است که دور انسان میفته، از بالا باید پهن بری، دست بالا میگیری، نه اینکه خدا بالاست، خدا که همه جاست، احاطه دارد. دست بالا بردن به معنای احاطه است. پس این که میفرماید خدا علو دارد صرفا یک مفهوم انتزاعی ذهنی نیست، این یک ثمره عملی دارد. در عالم دلخوش یا ناراحت از پست و مقام این و اون نباش، بالاترین پست و مقام رو خدا داره. مطلب بعد فرمود خداوند خیلی قریب است، نزدیک است به شما. در سخت ترین شرایط، در ترسناک ترین لحظات عمرتون نترسید. یا انیس، اینجایی که این دعاهایی که میخونیم جوشن کبیرها را، ای کسی که انیس وحشت زدگانی. چرا؟ چون نزدیکه. ما در لحظات وحشت در این بیابان تاریکی، شب تاریکی، آدم بره شاید وحشت کنه، اینجا اگر کسی کنارت باشه آرامش میگیره. خدا نزدیک توست، از رگ گردن به تو نزدیک داره. بعد دیگه ترس چرا؟ از اون طرفش هم هست، کسی که نزدیک است به ما، کسی که به تعبیر جوشن کبیر یا جاری اللصیق، ای همسایه دیوار به دیوار. خب آدم وقتی فهمید خداوند اینقدر بهش نزدیکه، باید حق همسایگی رو هم ادا کنه. حق همسایگی چیه؟ بهش ظلم نکن. آدمی که گناه میکنه داره حق همسایه را که خداست ضایع میکنه. ببینید اینها همه اون اثرات هست، یه جمله است خدا نزدیک است، ولی هزاران اثر در عمل انسان، در زندگی انسان، در حیات انسان داره. این توحید یک بحثی نیست که صرفاً کسی چهار تا مطلب بخونه بفهمه امتحان بده قبول بشه. توحید یعنی زندگی، توحید یعنی بدان خدا هست، خدا نزدیک توست، در این حال که نزدیک است با بقیه فرق داره، خیلی مقامش بالاست، هر چه میخواهی از او بخواه. اینها میشن حقیقت توحید. حقیقت توحید به الفاظ نیست، به اون فهم قلبی است. فرمود سبق فی الالو فلا شیء اعلا من و قرب فی الدنوب فلا شیء اقرب من فلست اعلاه باعده ان شیء من خلقه. این که خداوند خیلی استعلا و بلند مرتبگی دارد باعث نمی شود از خلق دور بشه، مثل اون ساختمان نیست که هرچه بالاتر بره از زمین دور میشه. خدا در این حال که بلند مرتبه است نزدیک است. ولا قربه ساواهم فی المکان به، و نه این که خداوند به ما مخلوقات نزدیک است باعث میشود ما مساوی او بشیم. ساواهم یعنی مساوی. این نیست که من و رفیقم شانه به شانه هم داریم میریم پس خدا هم چون نزدیک به ماست مثل ماست. نه، این مثلیت نیست، شباهت نیست، تساوی نیست. او با ما هست ولی هیچ ارتباطی بین اون وجود و وجود ما نیست. او خالق است و ما مخلوقیم، او رازق است و ما مرزوقیم. ما همه حیاتمون بسته به یک اراده و اشاره اوست. نزدیک هست ولی مثل ما نیست، دور هست ولی در این حال این دوری باعث نمی شود از اوضاع ما، از حال ما، از درون ما بیخبر باشه. جملات جملات مهمیه، باید توجه کنید، باید تأمل کنید، انشالله واضح بشن. فرمود لم یطلع العقول على تحدید صفته. هیچ کسی، هیچ عقلی، هیچ فکری نمیتواند صفات خدا را، لم یطلع یعنی آگاه نکرده، عقول را علا تهدید، تهدید یعنی محدود کردن، بر محدود کردن صفاتش. صفات الهی نامحدودند و هیچ انسان محدودی نمیتواند به طور کامل به اون صفت نامحدود برسه. خیلی واضحه، ببینید شما یه خانه 100 متری رو در نظر بگیرید، شما یه آدم چقدر جا میخواد برای خوابیدن؟ 20 سان، 30 سان، 40 سان در 2 متر. چطور میشود تو در آن واحد همه جای این خانه را بپوشانی؟ خب نمیشه دیگه. تو این طرف اتاق بخوابی اون طرفش خالیه، آشپزخونه بخوابی حال خالیه. حالا مثال میزنید، وجود ما نسبت به خدا اینطوری است. خدا اونقدر عظمت دارد که ما هرچی بخوایم بفهمیم و بخوانیم نمیرسیم. فرمود لم یطلع العقول علی تحدید صفته، هیچ عقلی نمیتواند محدود کند و برسد به همه صفات الهی. ولم یحجبها عن واجب معرفته، در این حال. اینجا یه بحثی هست در بین آقایون متکلمین، آیا شناخت خدا ممکن است یا نه؟ بعضی ها گفتن بله میشود خدا را شناخت، ولی بعضی ها گفتن بهشون میگن معطله، یعنی شناخت خدا تعطیل است. خدا که لایتناهی است، خدا که محدود نیست، خدا که خودش اینجا حضرت فرمود کن ذات او شناختنی نیست، پس ما را چه به شناخت خدا؟ ما که نمیتوانیم خدا را بشناسیم. حضرت میگه نه، اینطور نیست، کن ذات خدا شناخته شدنی نیست. ولی ولم یحجب ها ان واجب معرفته، هیچ کسی حجابی مقابلش قرار نگرفته از شناخت خدا، بلکه شناخت خدا واجب است. مگه میشه مسلمانی باشه توحید را ندانه؟ خب توحید را اگر ندانی در وادی شرک افتادی. تو تا توحید را به معنای حقیقی یاد نگیری پات لب مرزه، هر لحظه ممکنه در وادی شرک قرار بگیری. توحید رو باید درس ببینه آدم، درس بگیره. مسلمان اصل این پنج اصل مهم توحید و نبوت و امامت و عدل و معاد، این پنجتا برمیگرده به همون اولی، یعنی به توحید. آدم اگر توحید رو یاد نگیره، خب پیغمبر یعنی کسی که از طرف خدا آمده. ما خدا رو اگر نشناسیم پیغمبرش رو هم نمیشناسیم، امامش رو هم نمیشناسیم، عدلش رو هم نمیشناسیم، معادش رو هم نمیشناسیم. همه اینها برمیگرده به توحید. اساس دین همین توحیده. در خطبه یک مفصل توضیح داد. اول دین معرفته، اول دین معرفت و شناخت خداست. کسی خدا رو نشناسه اصلا دینی نداره. مسلمانی که خدا نشناس باشه به معنای واقعی و کلیم اصلا چیزی به نام دین نداره. اینجا هم حضرت همین رو فرمود، در این حال که کنه ذات الهی شناخته شدنی نیست، ولی واجب است در حد خودمون او را بشناسیم. فهو الذی تشهد له اعلام الوجود. باز حضرت برمیگرده به همون بحث قبلی، کسی سوال نکنه خب ما این خدا را چطور بشناسیم. عالم دارد شهادت میدهد به خدا، به هر گوشه این عالم رو که نگاه کنی میفهمی که خدا او رو خلق کرد. به آسمان نگاه کن، به زمین نگاه کن، به دریا نگاه کن، به هوا نگاه کن، به فضا نگاه کن، به فرشتگان نگاه کن، به جسم خودت نگاه کن. اتزعم انک جرم صغیر و فیکن توا عالم الاکبر. این در دیوان منصوب به امیر المؤمنینه. آیا تو خیال کردی یه موجود کوچکی هستی ای انسان، 60 کیلو 70 کیلو؟ اتزعم انک جرم صغیر و فیکن توا عالم الاکبر، تمام این عالم در وجود تو، در همین جسم کوچک تو به ودیعه گذاشته شده. تو خلاصه عالم وجوده. به وجود خودت نگاه کن. من عرف نفسه فقط عرف رب. خدا رو میشناسی، میفهمی خدایی هست؟ مگه میشه که آدم نفهم؟ این جملات جملات مهمی هستن. فهو الذی تشهد له اعلام الوجود. اعلام یعنی نشانه ها، نشانه های عالم هستی دارن فریاد میزنن خدا هست، خدا هست. به خورشید بگو تو از کجا آمدی؟ میگه من مخلوق خدا هستم. مگه کسی غیر از خدا میتونه؟ به این آسمان با عظمت که هر روز این دانشمندا میگن یه ستاره جدید شناخته شد، یه کهکشان جدید شناخته شد، هر روز داره انسان مثلا متحیر میشه از این آسمانی که دانشمندا داره میگن. حالا ما که اعتقادمون به اینه که همه این آسمان تازه آسمان اوله، آسمان دوم تا هفتم مثلا ما نمیفهمیم چیه. همه این آسمانی که تا قرنهای آینده با تلسکوپهای مختلف با فضانوردان مختلف رصد میشه، اینا همش عالم آسمان اول. آسمانهای بعدی بماند چیست؟ خب اینا دارن شهادت میدن. این از کجا آمد؟ چه کسی خلق کرد؟ ما که هنوز دستمون نرسیده، میگه از اینجا تا فلان کهکشان 100,000 سال نوری فاصله است. ما کجا؟ اونها کجا؟ چه کسی او رو خلق کرد که بعد از 1,000,000,000 سال تازه نورش به ما رسیده؟ خدا خلق کرد. به عالم نگاه کن، به عالم نگاه کن، خدا رو میشناس. الا اقرار قلب ذل جهود. این جمله یکی از مهمترین جملات امیرالمؤمنین در کل نهج البلاغه است. الا اقرار قلب ذل جهود. در کتاب این مفردات راغب اصفهانی کتاب لغته، لفظ جهد به معنای انکار، جهود یعنی انکار. راغب یه نکته مهمی میگه، میگه جهود، ببینید بعضی وقتا یه کسی هست چون چیزی را نمیفهمد انکار میکنه، بهش میگه دو دوتا چهار تا، بچه هست نمیدونه اصلا این جمله، میگه نه دو دوتا شش تا، تو هم میگی باشه برو. ولی یه وقتی هست کسی درون خودش میفهمه این دو دوتا چهار تا رو، ولی برای اینکه لجبازی کنه با تو، ولی برای اینکه قبول نکنه تو راست میگی، قبول نمیکنه، میگه نه دو دوتا چهار تا نیست، دلیل بیار، من قبول ندارم، من تحقیق کردم اینطور. میفهمد ولی به این میگن جهد. حضرت فرمود در عالم هیچ کسی نیست خدا را انکار کند، حتی همونهایی هم که انکار میکنن درون قلب خودشون خدا را باور دارن. در مورد فرعون هست دیگه، فرعون شبها میرفت با خدا حرف میزد، میگفت خدای من که میدونم تو هستی. حالا ما یه لافی زدیم به این مردم، گفتیم ما خداییم دیگه، این هم دارن از ما فرمان روایی. من دیگه بیام بگم خدا نیستم خیلی زایه است، ولی خودم میدونم تو هستی. این آیه قرآن دیگه خیلی صریح فرمود که ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض. از همین کفار، از همین مشرکین، از همین هایی که دارن فریاد میزنن ما خدا را قبول ندارن، ازش بپرسه کسی آسمان و زمین رو خلق کرد، میگه الله. خودش قبول داره، فطرت را نمیشود خاک شد. درسته اگر انسان خیلی گناه کنه، اگر انسان کفر عملی داشته باشه، به کفر مبنایی و اعتقادی هم کشیده میشه. خیلی آدم گناه کنه دیگه صدای فطرتش خفه میشه. ولی انسان‌ها همشون، حتی همون هایی که دارن انکار میکنن، در باطن خودشون میفهمن خدا هست. الا اقرار قلب ذی‌الجهود، یعنی همه عالم به خدا گواهی میدهند با این که یک عده‌ای دارند انکار میکنند خدا را، ولی همینها، همین ذی‌الجهود، یعنی اینهایی که دارن انکار میکنند، قلبشون میگه خدا هست. همون تعبیر امام صادق سلام الله علیه، یه نفر با توپ پر رسید خدمت امام صادق، آقا خدا نیست، کی گفته خداست؟ اگه میتونید به من ثابت کنین من خدایی را که نبینم. حضرت فرمود حالا بشین چایی با هم بخوریم، بشین تا یکم حرف بزنیم، از کجا آمده ای، کارت چیه، کجا میخوای بری. همینجوری چند تا جمله گفت. حضرت فرمود تو راه که می آمدی، کشتی که از بین رفت، شکست، اونجا رو برام بگو. این شروع کرد به حرف زدن که بله ما داشتیم می اومدیم، کشتی از بین رفت، اونجا بود که غرق شدیم. حضرت فرمود اون لحظه امید داشتی یا نه؟ گفت بله آقا جان، ما یه امید اندکی داشتیم، ته دلمون روشن بود که یه کسی هست به داد ما برسه. حضرت فرمود همون خداست. خدا همون کسی است که در سخت‌ترین شرایط، در اون لحظه ای که غرق شدی، به او اطمینان داری. در همون وسط دریا خدا بود. خدا همون کسی است که فطرت تو به او شهادت می‌دهد. و در این جملات پایانی می‌فرماید تعالی الله اما یقوله المشبهون به والجاهدون له علوا کبیرا. خدای متعال بسیار بسیار از آنچه که مشبهون و جاهدون میگویند مقامش بالاتره، علو بسیار بسیار بالایی داره. به دو تا گروه حضرت اشاره میکنه، از آنچه که مشبهون میگویند و از آنچه که جاهدون میگویند. این دوتا چیست؟ مشبهون چه کسانی هستند؟ جاهدون. خب جاهدون رو که گفتیم، همون جهود و جاهدون یکی هستن، یعنی اونهایی که در دلشون، در قلبشون وقتی به اصل وجود خودشون رجوع میکنن خدا رو میبینن، ولی با زبانشون به خاطر یه غرضی، به خاطر اینکه زایه نشن، یه عمری مشرک بودن، الان بیان بگن خدا هست خیلی برایشون جالب نیست، لذا خدا رو انکار میکنه. حضرت فرمود حرفای اینها بیخوده، خدا در باطن همه هست، همه به درون خودشون که رجوع کنن خدا رو میبینن. و اما قصه مشبهون، مشبهون یعنی تشبیهگران. این مشبهون دو گروهن، یک عده‌ای هستند خدا را شبیه انسان میکنن، یک عده‌ای هستن انسان را شبیه خدا. به هر دوی اینها میگن مشبهه. مشبهه یک گروهشون هستن بت پرستند، یه بتی میسازن برای خودشون، میگن این بت مثل خداست، شبیه خداست، قدرت دارد، باد دست اوست، باران دست اوست، قدرت دست اوست. اینها مشبهن، بت پرست ها. و یک گروه دیگری هم هستن که اینها تشبیه میکنن خدا را به خلق، میگن ببین انسان دست دارد، انسان چشم دارد، انسان گوش دارد، خدا دست دارد، خدا چشم دارد، خدا گوش دارد، خدا راه میرود، خدا میخندد، خدا گریه میکند. اینها هم حضرت میفرماید حرفشون اشتباهه. هم مشبهه که خودشون دو گروه هست، هم جاهدون، کسانی که در قلب خدا را میفهمند ولی با زبان و عمل او را انکار میکنند، همه اینها اشتباه میکنند. خدا مقامش و جایگاهش از آنچه که اینها میگویند بسیار بسیار بالاتره. الحمدلله رب العالمین.